أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مغبوز به عقد فاسد. دو دلیل اقامه کردن برای حکم مغبوز به عقد فاسد. دلیل اول همون قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی بود که میتوانست هم عهده‌دار و حکم تکلیفی باشد، یعنی حرمت تصرف در مال غیر، وجوب رد مال غیر، وجوب حفظ مال غیر به ماننده، و هم عهده‌دار و حکم وضعی باشد که زمان است. دومی روایت معتبر جمیل بود که بر فرض تمامیتش عهده‌دار و حکم وضعی بود، و اگر حکم تکلیفی از این حکم وضعی استفاده بشود اون هم مسئله حرمت تصرف و وجوب رد و وجوب حفظ و امثال ذلک را تأمین میکند. لکن اون چه مستقیما از حسن جمیل استفاده میشود همون زمان است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون این کتاب مکاسب را در حقیقت برای بحث‌های کلی معاملات و عقود نوشته، خصوص بیع نیست، یعنی بسیار از مسائل اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات و مصالحه و مانند اون که سابقه حقوقی دارد با بحث‌های مکاسب حل می‌شود، اختصاصی مسئله بیع ندارد. اونجا که مختص مسئله بیع از اشاره می‌کنند یا تبیین می‌کنند، چون بناشون بر این است لزام فرمان به این که اون چی که اینجا به عنوان مقبوض و عقد فاسد مطرح است چون اختصاصی به عقد بیع ندارد یک، و دلیل خاصی هم ندارد دو، و زیر مجموعه اصل کلی سه، بهتر است ما درباره همون اصل کلی بحث بکنیم. لزام فرمان که این مقام یعنی مقبوض به عقد فاسد از جزئیات مسئله کل ما یغبز و یزمن و به صحیح یزمن و فاسده هست، و کل ما لا یزمن و به صحیح لا یزمن و به فاسده هست. این قاعده اصلا و اکثرا باید معنا بشه. پیشینه تاریخی و تطورات تاریخی این قاعده مشخص بشه، مخالف و معالف در مسئله مشخص بشه، سند این مسئله قاعده مشخص بشه تا حکم مقام ما هم تبیین بشه. این میشه پنج امر. میفرماید این قاعده اصلش این است، کلو نه کلما. ما یک کلما داریم که سور قضیه شرطی است، مثل کلما طلعت شمس و قضا، این رو باید با سر هم نوشت کلما، که این کار حرف رو میکند. یک کل ما داریم که کل مضاف است و مبتدا و ما مضاف الی و اسم است، این رو با جدا نوشت، مثل کل ما یزمن و به صحیحی، کل ما کان کزا، نه کل ما. کل ما یزمن و به صحیحی، یزمن و به فاسده، هر چیزی که اگر پیمانش صحیح بود زمان آور بود، در صورت فساد پیمان هم زمان آور است. کل ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، هر عقدی اگر صحیح بود زمان آور بود، اون عقد اگر فاسد باشد هم زمان آور است. نباید گفت حالا که فاسد است ما متعهد نیستیم. این معنای اصل. معنای عکس مستوی این قاعده این است که کل ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، هر عقد و پیمانی که اگر صحیح بود زمان آور نبود، اگر فاسد باشد زمان آور نیست. این ترجمه این دو تا قاعده اصلا و عکسن. معنای این قاعده این است که مثلا عقد بیع اگر صحیح باشد فاسد زمان آور است، یعنی هم مشتری ضامن است هم بایه. این چنین نیست که بایه سمن را رایگان تحویل گرفته باشد یا مشتری مسمن و کالا را رایگان تحویل گرفته باشد. این پیمان زمان آور است. طرفین در برابر چیزی که گرفتن ضامنند. بایه در مقابل پولی که دریافت کرده است ضامن است. مشتری در برابر کالایی که گرفته است ضامن است. این عقد صحیح زمان متقابل می آورد. اگر همین عقد فاسد بود هم زمان متقابل می آورد. کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. پس می توان چنین گفت عقد بی چه صحیح باشد چه فاسد زمان آور است. پولی که به دست بایه رسید مجانی نیست، کالایی که به دست خریدار رسید مفت نیست، منتها این زمان جامع بین زمان واقعی و جعلی است، به اصطلاح اعم از زمان ید و زمان معاوضه است. اگر این عقد صحیح بود کل واحد ضامنند به زمان جعلی، یعنی هر چه که خودشون قرار دادن. اگر این مسمن را مشتری گرفت، این کالا را گرفت، پول این کالا را ضامن است، نه قیمت یا مثل او را، خواه مثلی باشد خواه قیمی، اون بهایی که اون ثمنی که اینها تعهد کردن هم اون رو ضامن است، خواه بیشتر خواه کمتر. و اگر فاسد بود، یعنی واجد یکی از شرایط لازم نبود، کل واحد ضامن عینند اگر موجود باشد و ضامن بدل او هستند اگر تلف شده باشد، یعنی مشتری چیزی را که با عقد فاسد گرفت ضامن این کالا و این مبیع است. اگر عین این مبیع موجود است همین را باید برگرداند، اگر عین این مبیع موجود نیست بدل واقعی او را که اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، ضامن است، نه پول او را نه اون چرا که قرارداد کردن، چون این قرارداد باطل است که لغو است که لم یکن است و بدل واقعی اون مبی را باید بپردازد. البته گاهی ممکن است اون ثمن قراردادی یعنی عوض جعلی مطابق با هم اون بدل واقعی باشد یا عوض واقعی، گاهی ممکن نباشد، ولی به هر تقدیر اون زمانی که در قاعده اصل قاعده و عکس قاعده مطرح شد به یک معنا نیست، اعمی از زمان واقعی است کما فر عقد صحیح و زمان جعلی است کما فر عقد صحیح، یا زمان واقعی است کما فر عقد الفاسد. این معنای قاعده. اما پیشینه تاریخی این قاعده، این قاعده نظیر برخی از قواعد کهن و معتبر فقهی نیست که در کلمات اقدمی نظیر مرحوم مفید و امثال قبل از مفید سابقه داشته باشد، یا در کلمات قدما نظیر سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما و مانندان سابقه داشته باشد. این در عصر علامه رضوان الله به صورت یک قاعده تبیین شده. مرحوم شیخ می‌فرماید من در کلمات قبل از علامه نیافتم کسی که به این امر تصریح کرده باشد به صورت یک اصل، کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، کل ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، به عنوان یک اصل مدون قبل از علامه کسی تقریر نفرموده است. بعد استدراک میکنن میگن درست است که در کلمات اقدمی نبود و در کلمات سید مرتضی و همچنین شیخ طوسی به صورت رسمی نیست، لکن در کلمات شیخ طوسی در مبسوط اصلاً و اکثراً ما می‌بینیم ایشون استدلال کردن، گرچه به صورت قاعده بیان نکردن ولی محتوای قاعده را مورد فتوا قرار دادن. در خیلی از عقود فاسد فرمودن به این که در اینجا طرفین ضامنند، ها حالا معنای زمان را چه زمان واقعی چه زمان جعلی باید در طی امور بعدی تبیین بکنیم که یعنی چه شانس ما زامن است یعنی چی. ایشون فرمان به این که در خیلی از عقود فاسده می فرمان به این که این شخص در اینجا زامن است چون اینا اقدام کردن ننگه چیزی رو مجانی بدن یا مفت بگیرن، اقدام کردن که در قبال این مال چیزی رو بگیرن یا چیزی رو بدن، اقدام کردن به گرفتن یک مال مضمونن علی، متعهدانه اقدام کردن که دو جانبه است نه یک جانبه. در چند جا در مبسوط برای اثبات زمان در عقد فاسد به این نکته عنایت کردن، گرچه به عنوان قاعده ذکر نکردن کل ما یقبض یزمن و سیهی یزمن و فاسده، ولی فرمودن فرون عقد فاسد زمان آور است برای که اینا اقدام کردن مضمونن علی. این اقدام مضمونن علی در قبال هبه و امثال هبه است. خب متهب که قبول میکند اینم عقد است دیگر، اون واهب ایجاب میکند، متهب قبول میکند، این ملک جا به جا میشود، این نظیر ارث نیست که خود به خود منتقل به وارث بشود، ایجاب و قبول نخواهد که، یا نظیر وقف نیست که خود به خود منتقل به موقوف علیه بشود، حالا عیناً یا منفعتاً یا انتفاعاً به ایجاب و قبول نخواهد که. اگر گفتن درآمد فلون باغ وقف طلبهای فلون مدرسه یا دانشجوهای فلون دانشکده است، اگه کسی طلبه اون مدرسه شد یا دانشجو اون دانشکده شد، خود به خود مستحق دریافت اون درآمد است. این چه نیست که ایجابی باشد یه قبولی باشد او بداند بعد بگد قبل تو که، اینم شبیه ارث است. اما در جریان هبه اینطور نیست که اگه کسی مال را به دیگری هبه کرده خود به خود متهب مالک بشود، بلکه واهب ایجاب میکند یا بالقول یا بالفعل، یا عقد قولیست یا عقد معاتاتی به عنوان اعطا، او هم میگیرد به عنوان قبول. اخذ او یه قبول فعلیست به منزله قبل توست، یه عقد است، منتها اینا اقدام کردن که رایگان گیرشون بیاد. هبه اینه، چه صحیح باشه چه فاسد باشه متهب ضامن نی. اگر فاسد بود اون واهب میاد میگیره، نشد که نشد. پس این چنین نیست که در جریان هبه یا جریان وقف و امثال زالک، حالا وقف و اینها که از صفت عقد خارج هست، اینها اقدام کرده باشن مضمونن علی، از این قبیل نیست. لیکن در بی این طور است، در اجاره این طور است، در بسیار از عقودیات شده این طور است. این طرف که میاید یک مالی را میگیرد، حالا عیناً کان او منفعتاً، نه به عنوان رایگان و مجانی گرفته باشد، اقدام کرده است که چیزی را بگیرد متعهدانه که در قبال چیزی بپردازد. استدلال مرحوم شیخ در بسیار از موارد مبسوط راجع به زمان در عقد فاسد اینه. مرحوم شیخ فرمود که از این فرمایش مرحوم شیخ طوسی برمی آید که این قاعده مورد عنایت ایشون بود، منتها حالا به صورت قاعده تصریح نکردن که فرمان کل ما یزمن و به صحیحی یزمن و فاسده. در عکس قاعده هم همینطور مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو مبسوط در مسئله رهن که حالا اگر رهن فاسد بود مرتهن ضامن نیست، بیان ذلک این است که رهن عقد است، ایقان است یک، و عینی را راهن پیش مرتهن میگذارد، میگوید رهن تو، این میشه ایجابش. اون مرتهن قبول میکند، میگوید ارتهن تو، میشه قبولش، یا میگوید قبل تو، یا میگوید ارتهن تو، این عقد رهن بسته میشه. و این عقد رهن از ناحیه مرتهن جایز است و از ناحیه راهن لازم. اون وامدار، اون بدهکار که باید خانه یا دفتر تجاری را گرو بگذارد، او نمیتواند به دلخواه خود فکر رهن کند. اما مرتهن میتواند به دلخواه خود فکر رهن کند، به راهن پس بدهد، بگد من به شما مطمئنم و این خونه که حال شما لازم داری در اختیار شما باشه، این رو آزاد کرد. خب پس رهن عقد است، از یک طرف لازم، از یک طرف جایز است. حکم سوم عقد رهن این است که منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مرتهن. مرتهن حق تصرف ندارد. این که میبینید خانه را رهن میکنن، بعد در اون خانه مینشینن، این نشستنشون باید در قبال چیزی باشه. یک کسی به دیگری پول وام میدهد، حالا میگن پیش پرداخت، این وام میدهد، قرض میدهد. وقتی وام داد، خب در قبال این وام خانه او را رهن میگیرد. اون وامدار، اون بدهکار میشود راهن، این طلبکار میشود مرتهن. عین مرهونه به صورت امانت در مدت رهن در اختیار مرتهن است. جمیع منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. خب مال مرتهن به چه مناسبت در این خونه میشینه؟ یک مجوزی میطلبد دیگه. یه وقتی میگه من هبه کردم، یه وقتی نه، حساب میکند، میگه که فلون پول ماهی فلون مبلغ سود بانکی دارد، من همون را به صورت اجاره حساب میکنم و از باب اجاره میشینم. این است که چنین عقدی شبهناک است و یک متشرع این کار را نمی کند. یک متشرع عقد اجاره میکند، میگه من این خانه را اجاره کردم، از شما ماهی فلون مبلغ، یه مبلغ کمی، مثلا یک تومن دو تومن اجاره کردم. این یک. در ضمن عقد اجاره تعهد میکند، شرط میکند که فلون مبلغ به موجر خود وام بدهد و در قبالش هم این خونه رهن او باشد. پس اون وام دادن یک و رهنگیری دو، اینا جزء شرایط ضمنی این عقد اجاره است. اصل عقد اجاره است، در ضمن عقد اجاره وام دادن از یک سو و گرو گرفتن از سوی دیگر مستقر می شود، این میشه مشروع. اما اگر بگوید این خانه را به شما وام، این مبلغ را به شما وام دادم، در قبال شما اون خانه را رهن من قرار بدید، بسیار خوب، این رهن شما قرار دادم، شناسه بعد این شخص وام دهندتون خونه میشینه. چون جمیع منافع عین مرهونه در مدت ره مال راهن است، مرتهن حق تصرف نداره. منتها حق رهانه‌ای که از مرتهن به این عین تعلق گرفته، این عین را از تلق بودن انداخته، مقیدش کرده. و چون مبی باید تلق باشد کما سیعتی انشاءالله، یکی از شرایط صحت بی آن است که مبی تلق باشد، یعنی آزاد باشد. راهن نمیتواند این خونش رو به کسی بفروشه مگه تلق نیست، مگر اینکه فک رهن بشود، نظیر فک رقبه. وقتی فک رهن شد نظیر فک رقبه، همون طوری که در رقبه این شخص برده آزاد میشود، اینجا هم این عین مرهون آزاد می شود. وقتی آزاد شد صاحبخونه می تواند خونش بفروشه. ولی این چنین نیست که مرتهن بتواند در خانه تصرف بکند بشه. خب این معنای عقد صحیح رهن. نه وام وام دیگه. اون حساب ربوی منتها فارسی، این عربی. وام الحسن است، این قرض الحسن است.
اگر وام باشه، اگر
خب همون، چون برای اینکه مشکل شرعی پیش نیاد، اول باید اجاره بکنن، باید اجاره بکنن، این اجاره که مستقر شد در ضمن عقد اجاره شرط میکنن که شما باید به ما این مبلغ وام بدید، ما این خانه را گروتون قرار میدیم. خب اگر عقد رهن صحیح باشد این حکم میشه. در عقد رهن اگر صحیح باشد مسئله زمان مطرح نیست، یعنی اگر این خانه بدون تفریط ضامن شده تطرف شده است، مرتهن ضامن نیست، چون یه داد و ستد مستقیمی در باره خانه که حاصل نشد. اگر این خانه در مدت رهن تلف شد مرتهن ضامن نیست، این در صورتی که عقد رهن صحیح باشد. اگر عقد رهن فاسد بودم به شرح زن، شاهد در این جمله اخیر است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط راجع به عقد رهن فاسد فتوا دادن که زمان نیست، برای اینکه عقد رهن صحیح زمان آور نبود. این راجع به عکس قاعده است، کل ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. فتحصل که عقد صحیح اگر زمان آور بود فاسد او هم زمان آور است، مثل بی اجاره بمانند. عقد صحیح اگر صحیح او زمان آور نبود مثل عقد رهن، فاسد او هم زمان آور نیست مثل عقد رهن. پس کل ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، کل ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده. این قاعده اصلا و اکثرا گرچه در کلمات اقدمین یا قدما نبود، ولی در کلمات برخی از قدما مواردی از این قاعده نه به صورت قاعده مورد فتوا قرار گرفت. و اون چه که عنوان قاعده اصلا و اکثرا مطرح است کلمات مرحوم علامه رضوان الله تعالی است. بعد از مرحوم علامه کسی در این قاعده تأملی نکرده مگر شهید ثانی رضوان الله در مسالک. در برخی از موارد مرحوم شهید ثانی رضوان الله در مسالک نسبت به این قاعده تأمل کردند. مثلا در عقد و سب اونجایی که مسابقه میدن در باره تیراندازی یا اسب سواری یا سباحت و شناگری، یا عقدی است پیمانی است که اگر کسی برنده شد، مثلا سابق شد این مقدار مثلا برنده بشود و اگر لاحق شد این مقدار بازنده بشود. خب این عقد است. اگر صحیح بود در جریان تیراندازی، در جریان شنا، در جریان اسب سواری، در این گونه از عقود اگر صحیح بود باید اون اجرت المصر را یا هر چی که مشخص کردن بپردازن. اما اگر فاسد بود چی؟ آیا در صورتی فاسد باشد باید چیزی بپردازن یا نه؟ مرحوم شهید ثانی رضوان الله در کتاب شریف مسالک درباره عقد سب اگر فاسد شده فاسد باشد، ایشون تأمل دارد، تردید دارد که آیا اون که برنده است سابقه است، جلوتر به مقصد رسیده یا به هدف تیر زده، آیا اجرت المسمار که نداره چون فاسد است، اجرت المثل می طلبد یا نه فیه تأمل. خب اجرت المسمار ندارد چون فاسد است، اجرت المثل ندارد چون مورد تأمل قرار گرفته. خب اگر این نظیر عقد صحیح زمان آور باشد، اهم از زمان واقعی یا زمان جعلی، چرا در زمان اجرت المثل تأمل باشد؟ حالا اجرت المسمى حق ندارد چون فاسد است، چونی در اجرت المثل چرا تأمل باشد؟ از این بیان شهید مسالک برمی آید که تمامیت عکس این قاعده نسبت به پیش مرحوم شهید ثانی رضوان الله ما رو تأمل است. خب اینها پیشینه تاریخی بود، البته متأخرین و متأخرین نوعا قبول دارن الا ما خرجه به دلیل دیگه، مثل همه عمومات و اینا. مرحوم شیخ فرمود به این که ما حالا کار نداریم که این مراحل چهار پنجگانه پیشینه تاریخین رو بازگو کردیم، عمدان است ببینیم مدرک این قاعده چیست، مدرک اصلش چیست، مدرک عکسش چیست. مطلب دیگر نسید در کیفیت انتزاع طرح قاعده در فقه، قواعد فقهی، قواعد فقهی که میگن گاهی منسوس است، نظیر قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده ید، که اینها به صورت کل، به صورت کلوما، گاهی به صورت کلما، یا نه به صورت یک قضیه حقیقیه ارائه شده است که می شود از او به صورت کل تعبیر کرد. نظیر قاعده تجاوز اینطور است، قاعده فراق اینطور است. گفتن هر چیزی را که شما شک کردی و از محلش گذشتی و امزهی کماهو میشه قاعده فراق، و اگر در محل هستی خوب این رو میتونه بیار. درباره استصحاب گرچه به صورت کل و امثال ذالک نیامده و ما چون به صورت قضیه حقیقیه تقریبا به اصطلاح بعض از آیون ارائه شده است و قابل تعبیر از او به صورت کلما یا کلما هست، میشه یه قاعده. یعنی هر چیزی که یقین قبلا یقین داشتی و الان شک میکنی فهوا کماکان، رو خود متیقن فرض بکن، فهوا علی ماکان، ابقاء ماکان علی ماکان لانه کان. این میشد به صورت قاعده بیان بشه. علل ید مؤاخذت حتی تعدی، اینطور است. ید اماره مالکیت است، من استولا علی شیء فهو له، از این قبیل است. القرعه لکل امر مشکل، از این قبیل است که بسیار از اینا به صورت کل تعبیر شد. گاهی این چنین نیست که در روایت به صورت قضیه حقیقیه بیان شده باشد یا کلما و کلما گفته شده باشد. مانند اون موارد جزئی در روایات هست و یک فقیه متزلی این موارد جزئی رو ارزیابی میکند، الغای خصوصیت میکند طبق شواهد موجود و جمع‌بندی میکند و اون جامعه اینها رو میگیرد به صورت قاعده ارائه تدوین میکند. چنین چیزی میشه قاعده فقهی. کل دریان کل ما یزمن و به صحیحی یزمن و فاسده از این قبیل است. نظیر قاعده علل ید نیست، نظیر امار بودن ید نیست ماننده. لذا باید درباره مدرک این قاعده سخن گفت. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه فرمود بین که یک سعی فراوان شما میکنید ولی راه این نیست که شما الان شروع کردید بر طی کردن اون راه. برای اینکه این زحمت برای چی میکشی؟ اگر این قاعده در کلمات فقه هاست نه به عنوان روایت، شما درباره او چی میشون با بحث کنید؟ اگر در لسان روایت نبود، یک. اگر معقد اجماع نیست گرچه در کلمات فقه ها یافت میشود، دو. و چه اعتباری به این قاعده است که شما دربارش بحث بکنید؟ اگر یه قاعده یه چیزی در روایت باشد، باید در سند اون روایت، جهت اون روایت، دلالت اون روایت، معارض داشتن و معارض نداشتن اون روایت، عام و خاص اون روایت، تقیید و تخصیص اون روایت و سایر شئونی که مربوط به فقه و حدیث هست بحث بکنی، چون که بحث هم میشه. اما اگر در روایت نبود، در کلمات اصحاب بود، اونم کلمات اصحاب از علامه و بعد که دیگه جریان اجماع و معقد اجماع و امثال ذالک نیست تا ما بگوییم با معقد اجماع کاری میکنن که با مورد نص بکنن. بله، معقد اجماع به منزله حدیث منقول هست در سطحی اون اجماع معتبر باشه، اما این اونم نیست. و شما این سعی کوش فراوان رو میکنید برای چی؟ لذا مرحوم سید فرمود که مناسبت شما مسیر بحث رو عوض بکنید، از راه دیگری وارد بشید. مرحوم ناین رضوان الله علیه فرمود که نخیر، این چنین نیست. مرحوم شیخ حساب شده این رو مطرح میکنن. ما یه اصلی داریم به نام قاعده علالید، علالید با اخذت حتی تعدی، و عمومات دیگری هم داریم که تضمین را به ما تفهیم کرده است. ما میخوام ببینیم که اون اصول و قواعد اولیه که از علالیت ما اخذت و مانند اون استنباط می شود و از قواعد دیگر برمی آید که این ید ید مجانی نیست، ید زمان هست، عقد فاسد از این خارج شده یا خارج نشده. مرحوم شیخ می فهمد به این که همونطور که عقد صحیح داخل است، عقد فاسد هم داخل است، از این راه خارج نشده. البته این نقد هنوز خام است، نقدی که از مرحوم های نایینی نقل شده. ببینیم راهی را که مرحوم شیخ طی میکند، راهی است که نباید میرفت طبق پیش نهاد مرحوم سید، یا راهی است که باید میرفت. اگر خودمون تشخیص دادیم که محور بحث چیزی است و راهی را که شیخ رضوان به علیه پیموده است چیزی دیگر است، نقد مرحوم اصفهان کاظم وارد. اگر دیدیم نه، صدر و ساقه اون معنون و این عنوان، اون مدعا و این دلیل همگون است، وقت نقد مرحوم سید وارد نیست، نقد مرحوم آیین نایینی وارد است. این فعلا باشه. مرحوم شیخ رضوان رده فرمودن که در طی این امور چندگانه که ما باید مطرح می کردیم، باید اولا مبادی تصوری بحث روشن بشود. ما میگیم کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. این رو باید معنا کنیم، کل ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده. این رو باید معنا کنیم. معنای این دوتا قاعده این نیست که خسارت به عهده اوست، این شخص وقتی این مال تلف شد ضرر کرده است، این چنین نیست. زمان به معنای ضرر نیست، زمان به معنای خسارت نیست، چون مال آدم که تلف بشه انسان ضرر میکنه، خسارت میبینه. الان یک ظرفی دست کسی است شکست، خب ضرر کرده، خسارت دیده. امریک نمیگن زامن که. پس معنای زمان غیر از خسارت است، معنای زمان غیر از ضرر است. آدمی که ضامن مال خود نیست، وقتی ظرف کسی شکست، این متأثر از خسارت دیده است، ضرر کرده، بله، اما ضامن که نیست که باید عوضش بده. که پیام این قاعده اصلا و اکثرا راجب عوض است، راجب بدل است، نه راجب خسارت و ضرر. معنای کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده نیست که در این گونه از موارد اگر مال تلف شد از کیسه فلون کس رفت، این مال تلف شد فلون کس خسارت دید یا فلون کس متضرر شد، چون معنای خسارت، معنای ضرر و از کیسه فلون کس رفتن، این تو مال خود آدم هم هست، آدم که ضامن مال خودش نیست. معنای کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده این است که این مالی که تلف شد باید بدلش بدی، در صورتی که مال خود آدم باشد، بله فقط خسارت هست، ضرر هست، اما بدلش به کسی بدن که نیست. اما اینجا وقتی اینم مال او بود، وقتی مالی را انسان خرید مال اوست، مالی را با یه عقد صحیح یا عقد فاسد گرفت مال اوست، مال صحیح خرید مالک مال می شود، ولی وقتی این مال تلف شد ایشون باید بدلش بده. این معنی زمانه. این همان است که مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط استدلال کرده، فرمود این اقدم مز علیه مضمونا علی، یعنی کسی که وارد یک پیمان تجاری شد اقدام کرد به گرفتن چیزی که اگر تلف شد عوضش رو بپردازه، اگر عینش موجود بود به صاحب خواست برگردونه، عین رو برگردونه. این معنای اقدام علال اخذه مضمونن علال آخذ است. این معنیش. پس کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو فاسده، یعنی خسارت، ضرر و مانند اون نیست که تلفش از مال اوست و مانند اون، بلکه به این معناست که باید بدلش بده. بدل هم دو قسم است، همونطوری در خلال اشاره شد، یا بدل واقعی است یا بدل جعلی. عوض دو قسم است، یا عوض واقعی یا عوض جعلی. عوض واقعی این است که اگه مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت. عوض جعلی آن است که طرفین نسبت به هرچه قرار داد کردن طبق همون ضامنن. اگر یه مالی، یه نسخه خطی، یه کتاب چاپی نیست که مثل او در بازار فراوان باشد، یه کتاب خطی است، این کتاب خطی رو قیمت گذاشتن، با یه ثمن مشخصی نقل انتقال داده شد، خب در قبال گرفتن اون کتاب خطی این خریدار ضامن اون ثمن است. حالا این ثمن بیش از قیمت باشد یا کمتر باشد فعلا ضامن است. اگر بعد معلوم شد که کسی یک عهد و هما مقبول شدن که خیار قبل دارن، ولی معامله صحیح است. اگر معادل بود که حرفی نیست، اگر کمتر یا بیشتر بود عهد و هما خیار قبل دارن، و اگر خیار قبلش ساقط کردن که از حق خودشون گذشتن، و اگر نه که میتوانن معامله رو هم بزن. در این گونه از موارد معامله چون صحیح است، طرفین ضامن اون چیزی هستند که قرار دادن، نه ضامن بدل واقعی. اگر فاسد بود ثمن را باید به بایع برگردوند، به مشتری برگردوند، مثمن را باید به بایع برگردوند، و اگر تلف شد بدلش را باید بدن، بدل واقعی. بدل واقعی شیء این است که اگر این شیء مثلی بود مثل، به قیمه بود قیمت. پس پیشینه تاریخی مشخص شد، نقد مرحوم عثمان کاظم روشن شد، بعضی از مبادی تصوری این قاعده اصلا و اکثر مشخص شد. حالا باید ببینیم دلیل معتبر این قاعده چیست. والحمدلله رب العالمین.